ظرفیت و تعمیق ظرفیت های دیپلماسی منطقه ایران هم به ما کمک بکنه.
اگر ما به رویکردها که در قالب برنامه جناب آقای رئیسی در تحلیف در حوزه سیاست خارجی بیانات روشنی رو داشتند و به تبع ایشون برای کسب آرا از مجلس شورای اسلامی وزیر محترم امور خارجه هم این رویکردهای کلی رو یه مقداری مورد واقع قرار دادن و در حقیقت تکمیل شده او یا منشور سیاست خارجی در قالب صحبت‌های آقای رئیسی در مجمع عمومی سازمان ملل که به صورت وبیناری انجام شد، من تصور می‌کنم بخش قابل توجهی از رویکردها و شیوه‌های سیاست خارجی دولت 13 در او کاملاً روشن و شفاف است. وقتی که در یک کلمه بحث سیاست خارجی جمهوری اسلامی در دولت 13 موضوعی به نام متوازن به وجود بنده این است که ما با شرق و غرب عالم می توانیم و باید یک روابط حسنه گسترده متوازن، یعنی همچنان ما با شرق در حال گفتگو در حوزه‌های مختلف هستیم، آفریقا فراموشمون نمی شود، زمینه‌های گفتگو در وین رو داریم فراهم می کنیم، امروز خارجه ونزوئلا در تهران است و در حقیقت این شعار که در قالب ارائه برنامه‌های دولت 13 بود به منصه ظهور میرسه. این نکته رو باید توجه داشته باشم. اما من در ارتباط با بحث تنش زدایی میخوام یه توضیح بدم. ما تقریبا 8 سال با این شعار در سیاست خارجیمون در دولتی که اصطلاحاً به او دوم خرداد میگیم شعارهای گوناگونی رو دادیم اما به هیچ کجا نرسیدیم. بله. این شعار تنش زدایی اگر ما رو از آرمانهایی که جناب آقای دکتر شریعت مدار در ابتدای فرمایششون فرمودن به خوبی تبیین شد این مسئله بخواد دور بکنه، برای ما ذلت به دنبال خواهد آورد و من تقاضام این هست که موضوع رفع اختلافات رو با موضوعات تنش زدایی بین المللی که مدت‌های طولانی امریکایی‌ها و غرب اون رو به عنوان یک اهرم فشار به جمهوری اسلامی وارد می‌کردن، نباید مخاطبین محترم ما در رسانه رادیو گفتگو و خبرگزاری مهر تلقی کنن. موضوع تنش زدایی که عرض کردم 8 سال خارجی ما بود، بجز عقب ماندگی ما و بجز تحریم‌های مضاعف برای ما و بجز محکومیت ما در مراکز و نهادهای بین‌المللی وابسته به نظام سلطه، چیز دیگه به دنبال نداشت. اما من می‌خوام این رو اگر اجازه بفرمایید فرمایش شما رو تصحیح کنم که موضوع گفتگوها با عربستان با تنش زدایی که امروز در قالب روابط بین‌الملل مطرح است و معمولا هم از جانب نظام سلطه مطرح میشه کاملا جداست. ما
حالا آقای دکتر
من حالا چون رادیو گفتگو رادیو گفتگو یه رادیویی است که نخبگان اون رو میشنون و کلماتی که استفاده میشه کاملا باید مراقب باشن که این برداشت صورت نگیره که مجری محترم و یا سیاست رادیو گفتگو این هست که ما را از اون اصول اصلی سیاست خارجی که نظام مشخص میکنه و دولت 13 هم به او تاکید داره داره جدا میکنه. بنابراین در گفتگوهای نخبگی کلمات بار خودش رو داره. آقای عسکری
ولی بحث بینید موقعی که خود عربستان بین تو این سالها شاید عربستان با توجه به شیطنت هایی که حالا رژیم صهیونیستی داشت، امریکایی ها داشتن یا اروپایی ها در منطقه، وارد جریان روند پاره کاهش اختلاف یا کلمه تنش زدایی من به کار بردم نمی شدن. ولی به هر حال شرایط جمهوری اسلامی ایران در منطقه در سالهای اخیر به گونه‌ای رقم خورد که خود عربستانی ها پیش قدم شدن در این زمینه که به هر حال اختلافات خودشون رو با جمهوری اسلامی ایران کاهش بدن. همونطوری که حالا در اولین نشست خبری آقای رئیسی هم بعد از به هر حال حضور جمهوری همه ما دیدیم و شنیدیم، ایشون هم تاکید کردن برای اینکه به هر حال سیاست جمهوری اسلامی، سیاست خارجی جمهوری اسلامی توسعه روابط متوازن هست. حالا ما واقعا راجع به کلمه نمیخوایم، ولی اینکه به طور سلیس و روان ما بیایم به حال و طرفهای مقابل ما اگر اختلافی دارن بشیم صحبت کنیم. همین الان هم آقای رئیسی خود آقای امیر عبداللهیان راجع به مذاکرات وینی که خب به حال ما در مذاکرات گذشته خب صحبتایی که آقای ظریف کرد که در کلاب هاوس که من متن برجام نخوندم خیلی هم داخل کشور به حال بازتاب‌های زیادی داشت، ولی الان ملی جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات وین تضمین بشه حتما ما در مذاکرات حضور پیدا می‌کنیم. الان اتفاقا من یه مقاله رو تو یکی از نشریات آمریکایی نگاه می‌کردم قبل از حضور در برنامه، اشاره کردن که الان تو زمین امریکایی هاست، یعنی جمهوری اسلامی ایران آماده است مجددا به مذاکرات برجام برگرده، ولی تحریم ها باید برداشته بشه و در یک شرایط برابر باید گفتگوها صورت بگیره. ادامه فرمایشات شما بشه.
خواهش می‌کنم. خب ببینید، ما در ارتباط با این فرمایشات جناب عالی، گفتگوی با عربستان، رفع اختلافات اینها هیچ کس بحثی نداره، اما باید این نکته توجه داشته باشیم وقتی میگیم سیاست متوازن، مسئله منافع ملی جمهوری اسلامی مطرح است، موضوع عزت و در حقیقت اون شرایطی که به عنوان سه اصل مهم در سیاست خارجی ما هست باید مورد توجه قرار بگیره. بله، عزت و مذاکرات ما حتما باید حکیمانه باشه و واقعیت امر این هست که این نکته هم که جناب عالی فرمودید که عربستان، این هم به دلیل این بود که از این مسیر او به هیچ راهی نمیرسید، یعنی ادامه قهر با یکی از یعنی مهمترین قدرت منطقه‌ای که جمهوری اسلامی هست قطعا او رو به جایی نمیرسوند.
بله.
ولی در ارتباط با رفع اختلافات قطعا و یقینا باید گفتگو بشه، صحبت بشه و این جزء موارد و موضوعاتی هست که همونطور که جناب عالی فرمودید به عنوان یکی از موضوعات اصلی در سیاست خارجی دولت 13
ارتباط تلفنی هم داریم با آقای صلاح فحص از به حال نماینده جنبش عمل لبنان در ایران که من خدمت آقای صلاح فحص سلام و خوش آمد و وقت بخیر میگم.
خیلی ممنون. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام بر شنوندگان محترم. سلام بر حضور محترم.
درود بر شما.
تشکر میکنم.
آقای فحص، ما راجع به دیپلماسی منطقه ایران صحبت میکنیم. خاطرمون هست در ظرف هفته های اخیر با توجه به حال شرایط سیاسی که لبنان در یک سال اخیر داشته، به حال سیاسی لبنان داشتند، به تعویق افتادن تشکیل دولت در لبنان و در واقع فضاهای نامتلاطم سیاسی که در لبنان در یک سال اخیر شاهد بودیم، به حال جریان‌های مقاومت در داخل لبنان با کمک جمهوری اسلامی ایران تونستن به حال بخشی از چالش‌های اقتصادی این کشور رو در حوزه تامین انرژی مرتفع بکنن. به نظر شما پیوندهای به حال راهبردی ایران با لبنان چقدر میتونه مقوم جبهه مقاومت باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شما میدونید اصل مشکل اسرائیلی هست که این دشمن اسرائیلی سعی میکنه نفوذ داشته باشه تو کل منطقه هست، بگیره کل منطقه زیر نظرش بگیره، یا اشغال کنه یا از لحاظ اقتصادی اجتماعی از همه لحاظها زیر نظرش باشه. خب در مقابل اون یه مقاومتی ایجاد شده، یه عمل و یه رد العمل، یه فعل و یه رد الفعل ما داریم. در مقابل اینو یه مقاومت ایجاد شده تو منطقه. بله. شروع شده از لبنان به سوریه، به عراق، به ایران، به شکل این ضربه بزنه به این توطئه هایی که دشمن اسرائیلی داره انجام میکنه، این باعث بشه که جنگ 33 روزه و قبلش و بعدش، و این باعث شده که تو جنگ 33 روزه پیروز نشن، مقاومت پیروز بشه، برن دنبال سوریه که خط مقاومت بینه این هلالی که یه بار یکی از شاه ها فرمودند هلال شیعه که وجود داره، اینو گفتند اگر بتونیم این سوریه وسط این خط بشکنیم. رفتند از 2011 توطئه بر علیه سوریه انجام دادند، اما الحمدلله قرار بود با دو هفته رژیم سوریه از بین بره، اما الحمدلله دیدیم که این رژیم پیروز شده، خط مقاومت چه کار کرده پیروز شده. دیدند که امریکا، اروپا، بعضی کشورهای عربی، اسرائیل هم هست، اپلیکره اسرائیل هست، دیدند که چرا چشمه که ایران باعث این قدرت ها تو منطقه ایجاد کنه، این قدرت مقاومت در منطقه خود ایران ایجاد کرده و تقویت میکنه و کمک پشتیبانی میکنه، چرا نمیاییم اینجا مستقیم با ایران بجنگیم؟ حالا خودشون میدونند که با ایران نمیشه با نظامی بجنگند، اما رفتن با جنگ های جدید ایجاد کردن، جنگ های اقتصادی ایجاد کردن که از 4-5 سال این تحریم هایی که روی ایران، این یه جنگ اقتصادی فعلی. اگر یک کشور دیگه این تحریم ها داشته باشه، مطمئن باشید یک سال نتوانست دوام کند. بله. اما الحمدلله ایران جلوی این تحریم ها توانست بیسته و علی رغم کل تحریم ها میبینیم ایران چقدر پیشرفت کرده. ایران یک کشور تو نانو، سومین کشور تو دنیا، خیلی چیزها نمیشه الان تعداد کنند. اما این جنگ در مقابلش ایران داره یعنی سعی خودشو میکنه. متاسفانه برخی از کشورهای عربی یا میدونند یا نمیدونند، زیر نظر امریکا، زیر نظر اسرائیل، مستقیم یا غیر مستقیم شدند که بایستی جایی که همسایه ها همکاری با هم بکنند، رفتند دنبال کسانی که دشمن خودشون از اول. یعنی مثل ما یه ضرب المثل داریم، گربه دوست داره کسی که چیزش میکنه، نبودش میکنیم. حالا متاسفانه بعضی از کشورها اینجوری هست دیگه. لذا من به نظر من حمله بر علیه ایران خیلی سنگینه. دولت ایران داره خیلی کارها میکنه تا بتونه از این موضوع در بره.
آقای فس، الان به حال شما به عنوان نماینده جنبش عمل لبنان در ایران حضور دارید، به حال شاید اطلاعات تخصصی و جزئی رو از که دارن از خبرگزاری مهر و سایت این خبرگزاری برنامه ما رو میبینند، براشون این پرسش و جواب شما براشون حائز اهمیت باشه که سناریوهایی که الان به حال در خصوص لبنان داره تحریزی میشه برای اینکه لبنان از مسیر ثبات سیاسی و اقتصادی خودش خارج بشه و عملا یک نوع آشفتگی در فضای اجتماعی لبنان برونداد پیدا بکنه، به نظر شما چگونه است و چگونه گروه های به حال جبهه مقاومت و گروه های مانع تحقق این سناریو خصمانه دشمنان بشن؟
خب ببینید، تو لبنان دیدیم از یک سال و نیم به علت تا الان وضعیت اقتصادی لبنان 180 درجه تفاوت کرد. بله. از دلار 1500 لیر تا دلار امروز 20000 لیر. خب حقوق مردم لبنان، یعنی کارمندهای دولت و خصوصی و چیزشو از لحاظ حقوق و لبنانی کار میکنن، یعنی کسی که 1,500,000 لیر حقوق میگرفت معادل اون روزها مثلا 1000 دلار، الان شده مثلا 90 دلار. متوجهید؟
بله.
الان رومی که چیزهای دیگه مثل سوخت، مثل مواد غذایی، مثل چیزها با دلار محسوب میشه، چون وارداتی هم هستش و با دلار حساب میشود.
درسته.
متاسفانه دولت های برخی از کشورهای عربی و اسرائیل و علی رأس اسرائیل همیشه هست، همه توطئه ها از دست اسرائیلیا زیر میزی یک کارهایی کردن، تحریم کردن بر علیه لبنان، تحریم اقتصادی، جنگ اقتصادی کردن بر علیه ما. علنی نیست، اما زیر میزی هست. یعنی ما میدونیم بانک‌ها دست اونا هستند، بانک‌ها پول مردم ندادن، پول کسانی که واریز کردن تو بانک‌ها پولشون ندادن.
بله.
از خارج دلاری که میومد از لبنان وارد میشد به لبنان، خیلی با فشار، با زور و با سختی میتونست $100 و $200 وارد کنند. کمک هایی که انجام میشد از برخی کشورها ممنوعشون کردند. باعث شده که چرا اینجوری شده؟ چون میخوان تو این جنگ اقتصادی، جنگ اقتصادی نشون بدن که این از دست مقاومت، اگر مقاومت دستشو برداره از لبنان، وضعیت لبنان میشه. چرا میخوان تفرقه ایجاد کنن بین لبنانی ها، بین مقاومت و اطراف مقاومت و لبنانی ها و ملت لبنانی، تا تنفر ایجاد بشه و دیگه چون انتخابات هم هستن، 5-6 ماه انتخابات هم هست، بتونن این داخلشو چی خرابش کنن. نه از خارج، از خارج نتوانستند کاری کنند. الان اومدند از داخل دارند، از داخل، از خود یعنی ملت لبنان دارند این کار میکنند. متاسفانه بعضی لبنانی ها با این سیل و با امریکایی ها و با کشورهای دیگه همکاری میکنند. متاسفانه این همکاری، یعنی اگر وحدت ملی وجود داشته ما نمیرسیدیم به اینجا، اما متاسفانه دوباره لطمه میزنند به لبنان و به لبنانی ها.
بله.
اما الحمدلله از اون طرف هم مقاومت قدرتش به این حدی بالا که هر چی بشه نتوانستند نفوذ داشته باشند، مخصوصا تو خود دل مقاومت، مخصوصا که با حلفای مقاومت، مخصوصا با کسانی که یعنی مخصوصا با شیعیان لبنان من میخوام بگم.
بله.
نفوذ داشت. ما میگیم و مکر الله والله خیر الماکرین. لذا جنگمون فعلا طولانی هستش، انتخابات نزدیک، اینو دارن سعی میکنن توطئه فتنه ایجاد کنند تو لبنان، جنگ داخلی ایجاد کنند تو لبنان بر علیه مقاومت، تا مردم بر علیه مقاومت قیام کنند تو لبنان. اما با حکمت رهبران مقاومت فکر نمی کنم به هدف
انشاءالله. خیلی متشکرم جناب صلاح فصل، نماینده جنبش عمل لبنان در ایران، که در این بخش گفتگویی به طور تلفنی با ما همراه بودید. برای جناب علی آرزوی توفیق دارم.
خیلی ممنون، تشکر،
متشکرم، درود بر شما و خدا نگهدارتون باشه. خب عزیزان شنونده، مجددا خسته نباشیدم میگم خدمت شما و به حال کسانی که از طریق سایت خبرگزاری مهر دارن برنامه گفتگوی سیاسی رو دنبال میکنن. در مورد ظرفیت های دیپلماسی منطقی داریم صحبت میکنیم. برنامه امروز گفتگوی سیاسی از شبکه رادیوی گفتگو از محل خبرگزاری مهر، رادیو گفتگو، هم در خدمت آقای دکتر محمد مهدی شریعت‌مدار، رایزن فرهنگی سابق ایران در بیروت هستیم، و جناب دکتر صدرالحسینی از کارشناسان مسائل منطقه هم دیگر مهمان ارزشمند برنامه امروز گفتگوی سیاسی هستند. آقای دکتر شریعت‌مدار، یکی از موضوعات که حالا در خلال تقویت دیپلماسی منطقه‌ای به ذهن به حال متبادر میشه این هستش که خب ما از ظرفیت‌های نیروی انسانی هم باید برخوردار باشیم که هم منطقه رو بشناسن، هم به هر حال کشورهای هدفی که مأمور میشن به اونجا رو بشناسن. وزارت خارجه هم که صحبت میکنیم، یکی از انتقاداتی هم که وجود داره این هستش که مثلا رایزنانی که حالا در حوزه بازرگانی یا تجاری به کشورهای هدف اعزام میشن واقعا اطلاعات دقیقی از اون حوزه ندارن، یا به یک زبان بین‌المللی آشنا نیستن و اون اطلاعات لازم رو نمیتونن در اختیار دستگاه‌های تصمیم‌گیری در حوزه صنعت و اقتصاد و تجارت کشورمون قرار بدن، یا ارتباط و تعامل تنگاتنگی بین به حال بازرگانان دو کشور ایجاد بکنن. در حوزه دیپلماسی هم که حالا ما راجع به دیپلماسی صحبت می‌کنیم، حتی ارشد کشورمون در کشورهای هدف هم بیشتر به ذهن میان. از نگاه شما چقدر نیاز هست در این حوزه می تحولی صورت بگیره واقعا کسانی که انتخاب میشن برای ماموریت‌های خارج از کشور برای تقویت دیپلماسی منطقه‌ای، برای حالمون نکته‌ای که آقای دکتر صدر حسینی هم فرمودن که در صحبت‌های رئیس جمهور هم بود، به حال ما بتونیم یه به حال دیپلماسی منطقه‌ای متوازن رو در دستور کار قرار بدیم، چقدر لازم هستش که به حال از یک نیروهای با کیفیت بهتری نسبت به دهه‌های گذشته جمهوری اسلامی ایران استفاده بکنه؟
بله، نکته کمی دفاست اگر که همه مشکلات کنونی رو بخواهیم بر گردن نیروی انسانی بندازیم. حتی اگر مشکلی در زمینه نیروی انسانی وجود داره، باز هم تا حدود زیادی به ساختارها برمیگرده. مثلا فرض بفرمید حالا در حوزه رایزنان فرهنگی اگر بخواهیم بگیم، واقعا ساختارهای موجود در جهت تربیت نیروی انسانی کارآمدی که بتوانند عهده‌دار رایزنی فرهنگی در کشورهای مختلف اشاره فرمودید یک بخش کار هست، شاید بخش‌های مهمتری هم باشه، البته خیلی مهمه این هم، ولی مسائل دیگری هم هست. خب این ساختارها در جهت تربیت نیروی انسانی واقعا چقدر فعال بودند که حالا ما امروز از یک رایزن فرهنگی یا از یک سفیر یا وابسته بازرگانی یا هر دیپلمات دیگری توقع آن را داشته باشیم که دقیقاً عرض کنم که مأموریت خود رو اجرا بکنه؟ باز تکرار میکنم، بخشش از ساختار و نیروی انسانی و اون مجموعی از مقررات، فرهنگ عرض کنم که روابط خارجی ما و بعضی از اشکالاتی که در حوزه‌های پیشا ساختار و پیشا نیروی انسانی وجود داره که حالا اون بحث مفصلی داره، من الان نمیخوام اینجا بهش بپردازم. در حوزه نیروی انسانی ما نکته دیگری که شاهدش هستیم نوعی اگر تعبیر درستی باشه گسستی است که و انقطاعی است که داره صورت میگیره. یعنی ما پس از پیروزی انقلاب اسلامی شاهد یک نسلی از کارگزاران، حالا در حوزه مورد نظر ما دیپلمات ها بوده ایم، که اینها برآمده از عرض کنم که شرایط پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران بودند، آرمان خواه بودند، همراه و همگام با این آرمان ها بودند و در تو بحث عملیاتی هم به شدت نیروهای پیگیر و عرض کنم که
میدانی
و خب ما این نسل کم کم رو به شغلی و
بازنشسته بیشتر
و اون نکته‌ای که قبلا اشاره کردم که در جهت تربیت نیروی انسانی نمیخوام بگم کاری نشده، اما کار درخور برای حداقل جایگزینی نسل کنونی
مثل
که
مثل همه جا که ما اصل جانشین پروری رو خیلی توجه نکردیم،
این هم باعث شده که خب ما دوچار یک ضعفی در این زمینه هست. البته شرایط دیگری هم باعث شده است که این تقویت بشه، مثلا از جمله شرایط اقتصادی بسیار دشواری که کشور ما با ما حتی بخشی از این مأموریت ها رو از گردونه خارج کنیم. مثلا ما رایزن علمی داشتیم در بعضی از، امروز فکر میکنم در حد 3 یا 4 نفر ما رایزن علمی در کل جهان داشته باشیم. در خیلی از جاها وابسته بازرگانی رو هم حذف کردیم، برای اینکه ما مثلا برای نمونه، حالا چون بنده آخرین مأموریتم در لبنان بود از رایزنی فرهنگی آمدم، ما یک قراردادی داریم، خب میدونید آموزش زبان فارسی در خصوص کشورهای هدف که لبنان یکی از اون کشورهاست جزء سیاست‌های اصولی و جدی ماست. خب برای این باید تلاش کنیم، از جمله باید نیروی انسانی رو ما فراهم بکنیم. ما آمدیم در دانشگاه لبنان، وقتی میگم دانشگاه لبنان حتی دانشگاه تهران تو ذهنتون نیاد که دانشگاه مادر در کشور هست، دانشگاه لبنان دانشگاه مادر هست، اما علاوه بر این تنها دانشگاه دولتی لبنان است و 56-7 دانشگاه دیگه ما داریم که همه بخش خصوصی هست. یعنی دانشگاه ما آمدیم رشته زبان و ادبیات فارسی ایجاد کردیم توافقنامه‌ای وجود دارد میان دانشگاه تهران و دانشگاه لبنان برای اعزام 4 استاد زبان و ادبیات فارسی برای اینکه اونجا تدریس بکنن. خب وزارت علوم بستر لازم رو برای این مأموریت فراهم میکنه، چون بالاخره یه سری کارها و اقداماتی داره از جمله بخش مالیش، و متاسفانه به دلیل همین شرایط مالی ما امروز رشته زبان و ادبیات فارسی رو در دانشگاه لبنان در شرایط استادی از داخل ایران در اونجا وجود نداره. یه نسلی از استادان زبان و ادبیات فارسی ما داشتیم در لبنان که نسل قدیمی بودن، همه اینها از دار فانی رو وداع گفتند و عرض کنم که زندگیشون رو به شما دادن، و خب ما عملا با متخصص زبان امروز ما در من که در خدمت شما دارم صحبت میکنم تنها یک نفر رو ما داریم که لبنانی بوده در ایران آمده تا دکترای زبان ادبیات فارسی ولیلی در زمانی که اونجا مأموریت داشتم، و با تلاش بسیار اینو آوردیم هیئت علمی دانشگاه چیز که این لبنان که این در حوزه زبان ادبیات فارسی که امروز مدیر گروه هم هست. بقیه اساتید دانش آموختگان لبنانی دانشگاه های ایران در سایر رشته هستند، یعنی در رشته فلسفه، در رشته تعلیم تربیت، در رشته اینا در تهران درس خوندن، در ایران درس خوندن و حالا مثلا رفتن اونجا دارن زبان ادبیات فارسی، حالا ممکنه زبان عمومی رو بتونن تدریس کنن، البته در اینم من که نمیتونن تدریس بکنن. اینا به عنوان نمونه هایی دارم عرض میکنم که حالا علاوه بر مشکلات پیش از ساختار و نیروی انسانی، علاوه بر انقطاع نسلی که صورت گرفته و عدم آموزش و تربیت نیروی انسانی، ما دوچار این مشکلات هم شده ایم، ولذا ما واقعا با مشکل حالا در حوزه من زبان ادبیات فارسی، رایزنی علمی، عرض کنم که وابستگی فرهنگی، اینا رو همه رو برای شما مواردی رو اشاره کردم، لذا ما مواجه هستیم. اتفاقا ما امروز، من اجازه بدید این رو هم بگم چون در یکی دو حوزه بحث هایی هم وجود داره، اتفاقا ما امروز نیاز داریم به یک تجدید حیاتی در این ساختارها و دمیدن خون تازه‌ای و استفاده از نیروهای جوان، تحول خواه و انقلابی که بتونن این رو در واقع این نقیصه رو جبران کنن. برای مثال سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی امروز یک تبدیل شده است به یک سازمان خرد و فرتوت که هم نتوانسته نیروی انسانی لازم رو برای تصدی اون پست ها تربیت بکنه و هم دچار یک مشکل اساسی شده، یک بدنی فربهی داره و یک رأس بسیار خرد، و عرض کنم که ولذا شما می‌بینید که با یک دیوان سالاری اداری بسیار پیچیده و توان فرسایی این سازمان روبرو هست، در حالی که شاید اگر در داخل سازمان بخوایم جستجو کنیم که چه مناسبی یا مأموریت های مانند رایزنی، واقعا ممکنه به تعداد از تعداد انگشتان یک دست تجاوز نکنه.
بله.
خب شما با این وضعیت میخواید دیپلماسی عمومی رو پیش ببرید، البته بحث زبان هست، بحث علاوه بر آموزش های عمومی در هر مأموریتی ضرورت آموزش و پژوهش خود شخص در مورد اون محل یا حوزه مأموریتش، فرهنگ اونجا، تاریخ اونجا، سوابق اونجا، اینا اگر که بله این اتفاقات بیفته، یعنی ما بتونیم جبران کنیم، به نظر من میشه اون نقیصه رو برطرف کرد.
بله.
این نیاز به یک نیروی تحول خواه
برنامه‌ریزی دقیق
انقلابی داره که بتونه تغییر بده این وضعیت.
انشالله. خیلی متشکرم آقای دکتر صدر حسینی. یکی از مباحثی که حالا بیشتر شاید توی به حال نگاه دولت مردان ما مثلا در دولت 13 وجود داره در دیپلماسی منطقه، فرمودید که به حال حوزه سیاست و اقتصاد مکمل هم هستن و با همزمان با هم ما بتونیم این دو عرصه رو جلو ببریم. خب با توجه به که شرایط کشورمون داره. آقای فحص هم اشاره کردن اگر کشوری مثل ایران با این حجمه از تحریم ها مواجه بود شاید یک سال هم دووم نمی آورد و ما سالها سال از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی در اشکال و ابعاد مختلف با تحریم ها مواجه هستیم که در سالهای اخیر هم حتی با به هر حال با این پاندمی کرونا هم ما حتی دارو رو هم برای ما تحریم کردن و این یکی از اون نقاط مدعی حقوق بشر هستند.